دانه و غیر زارید بخواد در این طبیعت رشد بکنه و بمونه و امکان ادامه حیات رو در گستره سرزمین فراهم کنه. ما باید قیمت واقعی منابع طبیعی رو در هزینه‌ها و پروژه های عمرانی ما به عنوان هزینه تلقی کنیم و ببینیم این رو. این یه نکته. ما هم در حالا این قسمت اول عرض بنده تو این قسمت باشه و در قسمت دوم بحث حفاظت رو خواهم. ما مدل های مختلف حفاظتی رو حقیقتا اومدیم پیش بینی کردیم و طراحی کردیم که بتوانیم انجام بدیم. استفاده دادی به هر حال ما هم تو که اشاره فرمودن جناب دکتر نجیبی و درستم فرمودن، ما الان 50% پست های سازمانیمون خالی است. یعنی امکان این که نیرو بخوایم جذب بکنیم و کارشناس بخوایم جذب بکنیم نداریم.
بله.
و امکان استخدامی هم نداریم. با این ادعاهایی که ما داریم بخوایم تمام حفاظت رو بر عهده دولت و سازمان جنگل رو بذاریم عملا امکانش نیست. ما اومدیم مدل های مشارکتی با مردم رو داریم عملیاتی میکنیم. استفاده داره در بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی، خب به پیشنهاد دولت و سازمان جنگل ها امکان مشارکت با مردم و جوامع محلی، خصوصا تشکل های محلی فراهم شد برای ما که بتوانیم با خود این تشکل ها قرارداد ببندیم برای واگذاری طرح منابع طبیعی. و جالب اینجاست که عرض کنم در معدود قوانینی در کشور و در دستگاه ها وجود داره که حوزه کاریش در قالب طرح باشه. قانونگذار به سازمان جنگل ها در هر گونه دخالت انسان در طبیعت الزام کرده که بایستی در قالب طرح اتفاق بیفته. طرح که عرض میکنم یعنی یک محاسبه فنی و کارشناسی اتفاق بیفته که آقا مثلا چرای دام در این مرتب چه تعداد به چه شکلی و احیاش به چه شکلی باشه. همه اینها در قالب طرح دیده شده و ما هم با همین مبنا اومدیم تحت عنوان قراردادهای ماده 3 یا واگذاری عرصه‌های ملی به مردم و به بخش خصوصی ورود پیدا کردیم و عرصه‌های وسیع هم در چند سال گذشته به شکل در واقع قراردادی و اجاره مانند، حالا اسمش اجاره نیست، من برای اینکه ملحوظ نظر شنوندگان عزیز باشه دارم از میکنم اجاره.
بله.
انتقال قطعی مالکیت داده نمیشه، مالکیت متعلق است به دولت و انجام وظایف حفاظتی خودمون رو در کنار یک بهره برداری اقتصادی متناسب و معقول به مردم واگذار کردیم. این اشل و این شکل واگذاری رو ما در جای جای کشور انجام دادیم و الان هم وجود داره و قصدمون هست که انشالله با بحث و گسترش این موضوع بتوانیم از جمله طرح‌های کم آسیب مثل گردشگری که کمترین آسیب رو میتواند به طبیعت بزنه نسبت به طرح‌هایی مثل معدن به عنوان مثال.
بله.
به این شکل سیاه برنامه‌ریزی کردیم که به امید خدا بتوانیم بیش از پیش از مشارکت مردم در مباحث حفاظتی استفاده بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر افلاطونی. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نجیبی بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه محبت فرمودید و خدمتتون بودیم. من هم از شما در واقع و همکاران بزرگوارتون و هم از مردم تشکر میکنم. امیدوارم بیش از پیش حساسیت لازم رو نسبت به منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
بنده هم تشکر میکنم از مهمانان برنامه، از دستاندرکاران این برنامه وزین، از مسئولین رادیو فرهنگ و افتخار داشتم امروز در خدمتشون بودم. تشکر و قدردانی میکنم و شما را به خدای متعال میسپارم.
باعث افتخار ما بود که امروز در خدمت شما عزیزان بودیم. سپاسگزارم. آقای دکتر نجیبی، آقای دکتر افلاطونی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار.
و حالا از مهستان تا بهارستان،
از مهستان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل، چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز. و این برنامه مجلس مشروطه. مهدی ملکزاده که پدرش ملک المتکلمین از سران مشروطه خواهی بود که پس از به توپ بسته شدن مجلس در باغ شاه به همراه برخی دیگر از پیشروان مشروطه کشته شد، می نویسد شیخ فضل الله نوری مرجع تقلید نبود ولی در پایتخت بالاترین مقام روحانیت را حائز بود و در ردیف بهبهانی و طباطبایی جای داشت. گفته می شود از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی از همه همگنانش برتری داشته و بسیار فهیم و باهوش بوده و در قدرت استدلال در میان طبقه خود نظیر نداشته.
مگه سلطنت قجری چه بیدارست؟ ادارت خونه میخواستن از بالا فرمایش شد بشود. مجلس شورا و قانون اساسی میخواستن از بالا دستخط تحریر شد بشود.
همچینام که میگی نبود. یعنی من که یادم نمیاد، الا این که چند رجل خوشنامو تو باغشا خفه کردن، مجلسم به توپ بستن. وقتی دیدن فایده نداره اون موقع فرمودن که بشود.
چه حالیت سیاست یعنی چی؟ یا همون بلبشور رو انداختن که این قزاق قلدر سر از سوش درآورد و مردمو بیچاره کرد؟
والا اگه به منه این گیس سفید به هم میگه، اینا از اونا بدتر، اونا از اینا.
چگونگی شکلگیری اختلاف میان آلمان دینی پشتیبان مشروطه با محوریت آخوند خراسانی و آلمان مشروع خواه با محوریت شیخ فضل الله نوری از مهمترین فصول تاریخ مشروطه است. نهضت مشروطه به لحاظ زمانی پس از نهضتی دیگر به رهبری شماری از آلمان دینی به ویژه شیخ فضل الله رخ داد که هدف اصلیش تأسیس عدالتخانه بود. با آغاز نهضت مشروطه نوری با اینکه آرمان و مطلوب اصلیش تشکیل عدالتخانه بود، مبارزه خود را در قالب مشروطه‌خواهی دنبال کرد. اما مناسبات آن دو از زمانی تیره شد که شیخ فضل الله نوری از جریان کناره گرفت و آن را جریانی ضد شریعت خواند. از آن پس میان آلمان دینی و روحانیان دو دستگی به وجود آمد. نوری پرچمدار مشروطه مشروعه شد و خراسانی و دیگر آلمان همرأی او به پشتیبانی خود از مشروطه و مجلس ادامه دادند و مخالفت با آن را کاری ناسواب شمردند.
از بهستان، از بهستان با بهارستان.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دوچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد، همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
برخلاف محمد علی شاه و صدر اعظمش سعد الدوله و جمعی از وزرا و درباریان و رجال مستبد که نامردانه پس از آن همه جنایت و آدمکشی راه فرار را پیش گرفتند و به سفارت اجنبی که بزرگترین دشمن استقلال ایران بود پناه بردند، حاجی شیخ فضل الله استقامت و شخصیت خودش را حفظ کرد و در خانه ماند و منتظر پیش آمد و تقدیرات شد.
مرغ زر نال زر کن و داغ مرا تازه تر کن زاه شرر باد این قفص را بر شکن و زیری روز برگن بول بول بربست کن
گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ.
از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. خداحافظ.
حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 253. در این برنامه به بررسی یکی از آثار حسین قوامی با نام مژده دل می پردازیم. مژده دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. همایون خرم نوازنده ویولون آهنگ سازی قطعه مژده دل را با شعری از حافظ بر عهده داشت. همایون خرم از استادان دانشکده موسیقی ملی و تکنواز ارکستر برنامه گلها در رادیو بود. شهرت او به دلیل آن است که از دوران کودکی وارد رادیو شد و به نوازندگی ویولون پرداخت. حسین قوامی 17 اردیبهشت 1288 در تهران زاده شد. خاندان او نسل در نسل تهرانی بودند و با هنرمندان تهران روابط دوستانه‌ای داشتند. زمانی که حسین قوامی 10 شد، اسماعیل زاده صدای او را شنید و از پدرش خواست تا اجازه دهد مسئولیت آموزش او را بر عهده بگیرد. قوامی از سال 1325 با رادیو همکاری می‌کرد و به خلق آثاری ماندگار پرداخت.
مسیحو نفسی میآید که زن فاز خوشش بوی کسی میآید از قمه زدم خالی و فریاد رسیدی آمه.
مژده دل از جمله آثاری است که قوامی با همراهی همایون خرم ساخته است. سرانجام حسین قوامی در 17 اسفند ماه سال 1368 در تهران درگذشت. پس از اجرای این قطعه توسط قوامی، خوانندگان دیگری آن را بازخوانی کردند. در دهه 60 مهرداد کاظمی و در سالهای اخیر حسام الدین سراج این قطعه را بازخوانی کردند.
لاله بوی می نوشین بشنید از دم سو داغ دل بود و به امید دوا بزنم داغ دل بود و به امید دوا بزنم
ضمن گرامی داشته یاد و خاطره حسین قوامی با هم به قطعه مژده دل با صدای ایشان شعری از حافظ شیرازی آهنگسازی همایون خرم گوش میکنیم. احمد عبادی برای اجرای این قطعه در رادیو نوازندگی کرد. این اثر در دستگاه شور است.
Let's go.
یاد که دوش زده هم خالی را فریاد رسیدی آنه ذاتش بادیه ایمان نمن خورم و بست نسیم جا به امیده قبسی میاید هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست هر کس اونجا به طریق حوثی میاید دوست را گر سر
با فرهنگ و تمدن ایران زمین رادیوی فرهیختگان
در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و جایی که صدای ما رو میشنوید لحظاتی سرشار از آرامش رو برای شما دوستان آرزو میکنم و برای چند دقیقه آینده اثری رو تقدیم میکنیم به نام عاشقی با صدای همایون کاظمی.
گرد و صد خانه کنی خان و بیمانت کنم، بی کس و بی خان و بیمانت کنم. افلاطون و لقمانی به علم و کر و فر، بر تو افلاطون و لقمانی به علم و کر و فر. من به یک دیدار نادانت کنم نیکو شنا، من به یک دیدار نادانت کنم نیکو شنا.
روز بخیر همراهان ارجمند، ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:15 خواهد بود. از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه شنونده ویژه برنامه اذانگاهی باشید با عنوان با کاروان حکمت.